ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای به سهل‌انگاری در کهریزک اذعان کرد. همسر عبدالله مؤمنی میگوید شوهرش قدرت تکلم و حرکت خود را در زندان از دست داده است. و به دستور دادستان تهران ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بسته شد. درود و شب بخیر. ساعت 21 روز پنج شنبه 15 مرداد ماه برابر با ششم ماه اوت 2009 میلادی. من فریدون زنگار با دیگر همکارانم میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم. پیش از پرداختن به مطالبی که برایتان در این مجله گردآوری کرده ایم، همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیوست با تازه ترین خبرها.
نیروی انتظامی درباره تعطیلی بازداشتگاه کهریزک اطلاعیه‌ای صادر کرده و در آن سهل‌انگاری و تخلف تعدادی از مسئولان و ماموران بازداشتگاه کهریزک و رده‌های نظارتی آن را محرز دانسته است. نیروی انتظامی در این اطلاعیه با اشاره به اقدامات تنبیهی اولیه متخلفان می‌افزاید که بازداشتگاه کهریزک برای نگهداری موقت و تأدیب اراذل اوباش و در شرایط زیستی سخت گیرانه اداره می شد، اما تعدادی از بازداشت شدگان 18 تیر ماه به دلیل کمبود جا در زندان اوین به این بازداشتگاه منتقل شدند. این اطلاعیه می افزاید با توجه به شرایط این بازداشتگاه، اعزام بازداشتی ها به آنجا اصولا صحیح نبوده و تراکم جمعیت در بندهای آن و شرایط نامساعد زیستی و بهداشتی موجبات آزار و اذیت بازداشتی ها را فراهم کرده است. نیروی انتظامی در اطلاعیه خود همچنین به برخورد با دو تن از افسران نگهبان به دلیل اقدام خودسرانه در تنبیه بدنی بازداشت شدگان اشاره کرده و از تنبیه انضباطی تعدادی دیگر از مسئولان و ماموران خبر داده است. همسر عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران میگوید روز چهارشنبه با او در زندان ملاقات داشته و در آن شاهد بوده است که شوهرش قدرت تکلم و راه رفتن را از دست داده و تعادل روحی و جسمی نداشته است. عبدالله مؤمنی را ماموران امنیتی 45 روز پیش در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی با ضرب و شتم شدید بازداشت کردند و از آن زمان در سلول انفرادی است. ماموران دادستانی تهران چهارشنبه شب ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را تعطیل کردند. این ساختمان همراه ساختمان تعاونی مسکن این انجمن با حکم سعید مرتضوی دادستان تهران مهرموم شده است. به گفته بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، دفتر این انجمن در حالی بسته شده که قرار بود امروز مجمع عمومی آن برگزار شود. اتحادیه اروپا در بیانیه اعدام‌های جمعی در ایران را محکوم کرده است. در این بیانیه که سوئد در مقام ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا آن را صادر کرده، از تداوم استفاده از مجازات مرگ و اعدام‌های جمعی در ایران ابراز نگرانی شده است. این بیانیه از جمله به اعدام یک هفته پیش 24 نفر در زندان کرج به جرم قاچاق مواد مخدر اشاره می کند. در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده مجازات اعدام را متوقف و سپس از قوانین خود حذف کند. و رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آن کشور همچنان در انتظار تایید بازداشت 3 شهروند آمریکایی در ایران است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت سفیر سوئیس در تهران از وزارت خارجه ایران در این زمینه پرسجو کرده، اما نتوانسته است اطلاعات بیشتری به دست آورد.
با سپاس از همکارم بکتاش خمسه‌پور که شما را در جریان آخرین خبرها درباره رویدادهای ایران و جهان گذاشت، حال نگاهی داریم به مطالب مجله امشب. گفتگو درباره تحریم صادرات بنزین به ایران وارد مرحله جدی می شود. محاکمه مخالفین به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2 روز به عقب می افتد. این در حالی است که مهدی کروبی بار دیگر به تقلب بر انتخابات تأکید کرد. دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در تهران پلمب شد. و دیگر مطالب شنیدنی، با ما بمانید. در آغاز دولت دهم جمهوری اسلامی و تعلیل آن در پاسخ به پیشنهاد دولت آمریکا برای گفتگو پیرامون برنامه‌های اتمی، محافل سیاسی و اقتصادی به طور جدی از تحریم‌های گسترده‌تر غرب علیه دولت ایران سخن می‌رانند و در صدر این تحریم‌ها به تحریم صدور بنزین اشاره می‌کنند. جملگی اظهار نظرها حکایت از این دارد که اعمال تحریم صدور بنزین برای اقتصاد بیمار ایران آثاری فلج کننده خواهد داشت. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گزارشی دارد در این زمینه که با هم گوش میکنیم.
کارشناسان نفتی میگویند سوء مدیریت در بزرگترین صنعت ایران طی 3 دهه اخیر این کشور را آسیب پذیر کرده و هزینه های سنگینی را به بار آورده است. تحریم صدور بنزین که احتمال آن هر روز بیشتر و بیشتر می شود، در صورت عملی شدن این آسیب پذیری را کاملا عیان خواهد کرد و هزینه های سنگین تأمین بنزین از بازار سیاه بودجه ایران را هرچه بیشتر تحلیل خواهد برد. بسیاری از کارشناسان و معاملگران نفتی معتقدند که روند حرکت مواد سوختی را در جهان بازار عرضه و تقاضا تعیین می کند و این یک امر سیاسی نیست، ولی سیاست می تواند مانعی در چگونگی این روند به وجود آورد. امروز ایران 5 کشور صادرکننده نفت در جهان به شمار می رود، ولی ظرفیت پایین تولید در 11 پالایشگاه موجود در ایران که حتی در صورت تولید کامل قادر به تأمین نیازهای روبه افزایش مصرف نیستند، موجب شده است که دولت 40% بنزین مصرفی کشور را از خارج وارد کند. دکتر منصور کشفی، استاد دانشگاه تگزاس و کارشناس امور انرژی فسیلی، میزان تولید پالایشگاه‌های ایران را حد اکثر 75% ظرفیت تولیدی آنها ذکر می‌کند.
دولت جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه که ظرفیت فعلی پالایشگاه ایران 1,480,000 بشکه است در روز. ما 14 ظرفیت پالایشگاه را در دنیا داریم با همین رقمی که اینا میگن. منتها مسئله اینه که بازدهی پالایشگاه ایران امروزه حدود 65-75% از توان این پالایشگاه هاست. یعنی به عبارت دیگه هیچ کدوم از این پالایشگاه ها 100% توان فعال بودن رو ندارن.
آلترونر، کارشناس شرکت مشاوره ایشیا پاسیفیک انرژی، اظهار عقیده می کند که ممکن است ورود بنزین به ایران حتی در صورت اعمال تحریم به طور کامل قطع نشود، ولی هزینه‌ای که دولت ایران پرداخت خواهد کرد بسیار بالا و سنگین خواهد بود و بی‌تردید چنین امری بر بودجه کشور اثرهای منفی خواهد گذاشت و آثار فلج کننده تحریم هم آشکار خواهد شد. گفته می‌شود برای آمادگی در مقابل چنین تحریمی جمهوری اسلامی طی چندین ماه گذشته به خرید و انبار کردن بنزین اقدام کرده است. با این حال این ذخیره هم روزی به پایان خواهد رسید و دولت مجبور به جیره‌بندی آن خواهد شد. مفهوم دیگر این سخن فشار بیشتر بر اقتصاد است که در ماه‌های اخیر به دلیل ناآرامی‌ها و مخالفت با دولت احمدی نژاد ناتوان‌تر شده است. دکتر منصور کشفی:
در ماه‌های پایانی سال مسیح گذشته جمهوری اسلامی حدود 136,000 تا 140,000 بشکه بنزین در روز وارد کرد. یعنی این معادل میشه با حدود 22 لیتر بنزین در روز، ولی در ماه‌های اخیر گفته میشه که تا 45 لیتر بنزین در روز وارد ایران شده و منابع دادستان و شرکت‌های فروش بنزین به جمهوری اسلامی میگن در حال حاضر بیش از 11 بشکه بنزین ذخیره هست در ایران. این بنزین در یک سوپر تانکر با ظرفیت 2 بشکه‌ای و چند تا نفتکش دیگه که دولت اسلامی اجاره کرده، اینا انبار شدن و در کنارهای خلیج فارس لنگر انداختن.
در حال حاضر شرکت‌هایی که بنزین وارداتی ایران را تامین می‌کنند 2 بازرگانی اروپایی، شرکت روسی لوک اویل و کمپانی پتروناس مالزیایی است. شرکت هندی ریلاینس هم از فروشندگان بنزین به جمهوری اسلامی بوده که از اردیبهشت ماه گذشته فروش بنزین به ایران را متوقف کرده است. در صورت اعمال تحریم این شرکت ها قادر به ادامه معامله سودآور خود با ایران نخواهند بود. بندر جبل علی در امارات متحده عربی هم که نقطه نهایی صدور بنزین به ایران است ممکن است از این تحریم ها آسیب ببیند و این همه به خاطر خودداری جمهوری اسلامی از پرداختن به گفتگوهای جدی بر سر برنامه‌های اتمی است که موجب نگرانی جامعه بین‌المللی شده است.
تا تحریم صادرات بنزین به ایران و پیامدهای قابل پیش بینی. گزارش همکارم نادر صدیقی را میشنیدید. اما در ایران در تحولی تازه، شعبه 15 دادگاه انقلاب در اطلاعیه اعلام کرد که به درخواست 10 تن از وکیلان و رعایت حق دفاعی آنان، وقت رسیدگی به پرونده برخی از بازداشت شدگان را از روز پنجشنبه به روز شنبه موکول کرده است. هوشنگ پور بابایی، وکیل مصطفی تاجزاده، بهزاد نبوی و محسن میردامادی در گفتگو با علیرضا کرمانی نخست درباره خبر یک خبرگزاری داخلی درباره حضور موکلانش در جلسه روز شنبه دادگاه این گونه توضیح می‌دهد. هوشنگ پور بابایی:
خبری که این مورده به این ترتیب ابدا میشه، بنده با مراجعه‌ای که به دفتر دادگاه داشتن، دادگاه رو بنده اعلام کرده که اگر در رسوی دادگاه مربوط موکلای شما باشه، بعدن از شما دعوت خواهند کرد. چون دعوت نکردن، چنان که جلسه روز پنجشنبه که البته به تعویق تموم مربوط موکلای ما باشه، به دفتر دعوت نکردن از ما، بعد تکلیفی به حضور نخواهم داشت. که اتفاقا دفتر دادگاه هم همینو گفته، بنده با دفتر دادگاه هم صحبت کردم، همینو گفته. این مربوط به محاکمه موکلای شما نیست.
ممکنه بفرمایید که دقیقاً کدومی که از بازداشت شدگان موکلان شما هستن؟
بنده یکی از بازداشتگاه‌های آقای تاجزاده، نبوی و میرزاباده.
تا کنون فرصت خوندن پرونده موکلانتون به شما داده شده؟
متاسفانه خیر. با این استناد که در امر تحقیقات مقدماتی وکیل ممنوع از حضور یا مداخله هست، با این استناد دادسرا تا کنون شرایط ملاقات وکلا رو با متهمین و مطالب پرونده رو فراهم نکرده.
حضور وکیل ممنوع هست؟
نه خیر. ببینید، حضور وکیل قانون صراحتا در ماده 138 قانون آیین‌نویسی کیفری اعلام کرده که وکیل حق مداخله نداره. مداخله با حضور تفاوت داره. ضمن اینکه وکیل میتونه در پایان تحقیقات مقدماتی مواردی رو به قاضی اعلام کنه بر جهت کشف واقع. ضمن اینکه اساسا تحقیقات مقدماتی چون با دادسراست، دادسرا موظفه که شرایط دفاع رو برای وکلا آماده کنه. لذا وکیل حق حضور داره و حق این داره که پایان تحقیقات مطالبی رو به قاضی بگه.
پس اینکه تا این مرحله وکلای متهمان یا بازداشت شدگان حضور نداشتن، این غیر قانونی هست.
غیر قانونی با خلاف قانون متفاوته.
یعنی عمل خلاف قانون صورت گرفته؟
خلاف قانونه. بس
آقای پوربابایی، یکی از نقدهایی که به دادگاهی که روز شنبه برگزار شد از سوی حقوقدانان وارد شد این که وکلا فرصت خوندن پرونده رو پیش از برگزاری دادگاه نداشتن. آیا قولی قراری از طرف قوه قضاییه یا دادستانی تهران به شما داده شده که فرصت خوندن پرونده رو پیش از برگزاری دادگاه داشته باشین؟
ببینید، خب این امر طبیعی قانونی است. قطعاً قوه قضاییه و دادستانی هم میدونن که وکلا زمانی که دفاع بخوان حضور پیدا بکنن، باید پرونده رو مطالعه بکنن.
آقای پوربابایی، پس چرا در جلسه گذشته این مقدمات قانونی فراهم نشد یا این فرصت قانونی به وکلا داده نشده بود؟
ما باید بیایم به محاکمه رو تعریف بکنیم که اصل محاکمه یا اصل جلسه دادرسی به چه معناست. با توجه به اینکهشون حضور داشتن ولی اساساً کیفیت‌خواسته علیه اینا مطرح نبوده، حضورشون باعث نبوده، ولی نیازی به حضور وکلا هم نداشته.
چرا آقای پوربابایی، چرا نیازی به حضور نداشته در صورتی که گفته های اون متهمان یا بازداشت شدگان از تلویزیون سراسری پخش شد؟
اون چیزی که ما دیدیم و تلویزیون سراسری پخش شد، اینها هیچ کدوم نه اقرار بود از لحاظ حقوقی و نه اعتراف. اینها درخواستی بوده که خودشون کردن، اگرچه از بابت حقوقی قابل نقد این درخواست و پذیرش درخواستی و دادگاه نمیباید به این تقاضا توجه میکرد، ولی اینکه اینها صحبت کردن درخواست خودشون بوده. هیچ اعتراف حقوقی یا اقرار حقوقی نمیشه تو صحبت های آقای عبدهی و آقای جعفر ترقی کرد.
اما آنچه به عنوان کیفرخواست از سوی معاون دادستان خونده شد، اون هم پخش شد.
اون چیزی که ما در قانون به اسم کیفرخواست داریم، کیفرخواست واجد یه سری شرایطیه. واجد اینه که بنده نام و نام خانوادگی، تاریخ و محل وقوع جرم، تاریخ جرم و مشخصاتی که در قانون ذکر شده رو اعلام بکنم. به استناد قانون این هم دلایل قبضشه. مثلا یک چاقو یا یک اسلحه دستش بوده بالای سر جرم، ما دیدیمش و دستگیرش کردیم. دلیل وقوع قتل هم همون اسلحه هست. یعنی باید مشخصات مجرم، دلایل اتهام و نوع اتهام ذکر بشه، بعد از دادگاه تقاضای مجازات بشه. آیا فکر میکنید این یک کیفرخواست بود؟ نه، از لحاظ حقوقی یک کیفرخواست نبود. این یک شرح واقع و شرح تحقیقاتی بوده که دادسرا نیاز دیده به دادگاه اعلام بکنه، که البته از لحاظ حقوقی قابل انتقاد.
آیا فکر میکنید که تغییری در روند برگزاری دادگاه ها پیش اومده؟ یعنی این تحول رو شاهد خواهیم بود که در جلسه های آینده دادگاه های این متهمان سیاسی تغییراتی داده بشه باشه و حداقل ظواهر قانونی بیشتر رعایت بشه؟
دادگاه برابر قانون تکلیف داره زمانی که وکیلی اعلام وکالت میکنه بنا به درخواست خود موکل یا خانواده موکل شرایط و مقدمات دفاع رو براش فراهم بکنه. با تماسی که با دفتر دادستان داشتن ایشون اعلام کرده که قطعا شرایط ملاقات با زندانی رو فراهم خواهیم کرد، مطالعه پرونده رو فراهم کنیم که شما مطالعه بکنید بعد دفاع بکنید. امیدواریم دادستانی و دادگاه با مسائل قانونی دقیق‌تری به موضوع نگاه بکنن و قطعا از وکلا دعوت بکنن در جلسه فرصت لازم جهت دفاع رو بهشون بدن که قطعا این کارو خواهند کرد و ما در جلسه دادگاه حضور پیدا خواهیم کرد.
هوشنگ پور بابایی، وکیل مصطفی تاج‌زاده، بهزاد نبوی و محسن میردامادی با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد در باره بقب افتاندن محاکمه موکلانش. و اما باز هم انتخابات. مهدی کروبی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر بر تقلب در انتخابات تأکید کرد و گفت از حق کسانی که در رویدادهای اخیر کشته شده اند نمیگذرد. حسین قویمی گزارش میدهد.
مهدی کروبی در دیدار با اعضای سازمان شورای مرکزی دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت به انتقاد از دادگاه زندانی های انتخاباتی اشاره کرد و گفت برگزاری شتاب زدی این دادگاه و اعترافات پخش شده حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری را وارد فصل جدیدی کرده است. سازمان شورای مرکزی دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه از آقای کروبی حمایت کرده بود. دبیرکل حزب اعتماد ملی روز چهارشنبه در این دیدار کیفرخواست دادگاه معترضان به نتایج انتخابات را یک اعلامیه سیاسی خواند و با اشاره به سوابق محاکمه شوندگان که دارای مناصبی از معاونت رئیس جمهوری تا وزارت بودند اظهار داشت که برگزار کنندگان این دادگاه ها خود را برای برنامه جدیدی آماده کرده اند. در این دادگاه دست جمعی که روز شنبه گذشته برگزار شد، ده‌ها نفر از چهره‌های برجسته اصلاح طلب از سوی دادستان به تلاش برای انجام انقلاب مخملی متهم شدند. مهدی کروبی در ادامه تحلیل خود از این برنامه‌های جدید را این گونه بیان کرد: می‌خواهند این موضوع را بگویند که اساساً تقلبی در کار نبوده است. بنابراین به گفته وی اصل حرکت‌های انجام شده زیر سوال است و عنوان تقلب برای صحنه‌سازی جهت آشوب بوده است. وی در ادامه تصریح کرد که از حرف خود باز نگشته ایم و افزود به صراحت می‌گوییم که در این انتخابات به صورت گسترده تقلب شده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی همچنین با بیان اینکه از ابتدای انقلاب بر قانون اساسی و جمهوری اسلامی تأکید داشته ایم خطاب به حاکمیت اعلام کرد در برابر برخوردهای شدیدتر هم از مواضع بیان شده کوتاه نمی آید. مهدی کروبی در بخش دیگری از سخنان خود قانون اساسی را نیز قابل اصلاح دانست و گفت اصل برای ما قانون اساسی و عمل به آن است. البته همانطور که قبلا نیز گفته شده، به گفته وی قانون اساسی قرآن نیست که قابل تغییر نباشد، بلکه میتوان آن را اصلاح نیز کرد. مهدی کروبی در ادامه سخنان خود به جانباختگان انتخاباتی نیز اشاره کرد. جانباختگانی که به دلیل فشارهای امنیتی اطلاع رسانی در باره آنها با مشکل مواجه است و آمار دقیق آنها هنوز مشخص نشده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی در این باره گفت افرادی که در حوادث پس از انتخابات کشته شده اند مرگشان یک مرگ شخصی نبوده است. به افزود ما از همه مردم خواستیم که در انتخابات شرکت کنند و پس از آن که آن حوادث اتفاق افتاد مردم به خیابان آمدند تا ببینند تکلیف رأی آنها چه شد. مهدی کروبی تصریح کرد کسانی که کشته شدند برای پیگیری رأی خود اعتراض داشتند و ما نمیتوانیم از کنار حق پایمال شده آنها بگذریم، چرا که به گفته وی ما از آنها خواستیم که در انتخابات شرکت کنند تا سرنوشت امورشان به دست خودشان باشد.
مهدی کروبی میگوید از حق کشته شدگان پس از انتخابات نخواهد گذشت و در انتخابات تقلب شده است. گزارش حسین قویمی را میشنیدید. و اما دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به دستور سعید مرتضوی دادستان تهران پلمب شد. پلمپ ساختمان انجمن صنفی در حالی صورت میگیرد که قرار بود جلسه مجمع عمومی این انجمن امروز صبح برگزار شود. بدر سادات مفیدی سخنگوی این انجمن در گفتگو با مهین گرجی از چگونگی این ماجراها چنین میگوید:
ساعت 9 شب زمانی که کارکنان انجمن اونجا حضور ندارن به محل انجمن مراجعه کردن و در زدن که طبقه پایین انجمن ساختمان تعاونی مسکن انجمن هست، مدیر عامل تعاونی تو اونجا حضور داشته، در روشون وای کرده، مواجه شده با 5 مامور که با دوربین فیلم برداری وارد شدن و گفتن حکم پلمب انجمن رو داریم و در صورت اقدام به پلمب کردن دیگه. تمام طبقات رو واحداش رو بسته بودن و در بیرونی هم که همینطور.
خب قرار نبود امروز جلسه انجمن باشه اونجا، جلسه مجمع عمومی؟
چرا، اینجا قرار بود مجمع عمومی داشته باشیم و اطلاع رسانی گسترده ای هم شده بود و همون شبونه بخشی از اعضا مطلع شده بودن از طریق حالا اطلاع رسانی های محدود، ولی خب بسیاری هم نمیدونستن، چون که امروز چیزی حدود نزدیک 200-300 نفر از اعضای انجمن اومدن اونجا.
بله، خودتون فکر میکنیم به چه دلیل واقعا این اتفاق ممکنه بیفته؟ اعتراضات قبلی نسبت به اعلام این که انجمن صنفی غیر قانونی است یا در ادامه بسته‌تر کردن فضای جامعه است؟
ببینید، اگر که در راستای همون چالشی که بین انجمن و وزارت کار باشه که این اساسا هیچ وجاهت حقوقی قانونی این کار نداشته، به این دلیل هم این رو با تاکید و صراحت میگم که سال گذشته ما تونستیم مجمع عمومیمون رو در نوبت دوم به رسمیت برسونیم، ولی با توجه به حاکم بودن فضای امنیتی که همکنون در کشور هست و ایجاد محدودیت های مختلف برای نهادها و انجمنها و تشکل هایی که طی مدت شاهدش بودیم، متأثر از قضایای انتخابات ریاست جمهوری، من این رو بی تأثیر نمیدونم و معتقدم برخوردیم که با انجمن صورت گرفته متأثر از همین فضای امنیتی بوده و هیچ ربطی به مسائل حقوقی انجمن یا اختلافات حقوقی انجمن با وزارت کار نداره.
خانم مفیدی، چه دلیل برای این حرفتون دارین که برخورد با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران کاملا سیاسی هست؟
مستندات هم بیشتر اظهار نظرها، واکنش‌ها و برخوردهایی بوده که طی این مدت از سوی یک سری سایت‌ها و خبرگزاری‌های رادیکال وابسته کامل به دولت و حاکمیت که موضع‌گیری‌هایی که طی این مدت داشتن و حتی فضاسازی‌هایی کردند و طی اظهار نظرهایی که می‌گرفتن از در واقع وابستگان به خودشون که پاسدار برخورد قضایی با انجمن بودن، این نکته رو قوت میبخشه.
خانم مفیدی، واقعا منتظر روزی بودین که با توجه به دستگیری‌های گسترده بعد از انتخابات احیانا سراغ انجمنم بیان؟
بله، ما کم و بیش این پیشبینی ها رو میکردیم. این مسئله مربوطه به الانم نیست، از یک سال بعد از روی کار اومدن دولت آقای احمدی نژاد و بهانه گیری هایی که از سوی وزارت کار صورت گرفت نسبت به فعالیت انجمن، این حد زده میشد که چنین قصدی وجود داره. منتها ما هیچگاه به بحث پلم فکر نکرده بودیم، تماما فکر میکردیم که ممکنه اینها حالا توی پروسه هایی بتونن رأی حتی ناعادلانه ای رو هم از محاکم قضایی بگیرن مبنی بر انحلال. متاسفانه ظاهرا سنبه اونها پرزورتر از این حرفا بوده و یک باره اومدن و ساختمون رو پلم کردن.
پلمپ دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به دستور سعید مرتضوی، داستان تهران. و در اینجا توجه شما را به پیام چند شنونده رادیو فردا جلب می‌کنم.
من تنها خواستار استقرار و برقراری با ایجاد صلح، عدالت، آزادی بیان، دموکراسی و برابری در ایران هستم. در ایران مدافع آزادی و دموکراسی سرکوب شده است و مدافع استبداد و قدرت دیکتاتوری پیروز.
در مملکت ما برای پیشامدهایی که اخیراً پیش آمده و عزیزانی که اخیراً دستگیر شدن در مورد انتخابات واقعاً متاسفم. ثانیاً این که درسته ظلم‌های شده در پایتخت کشور، ولی به مراتب وضعیت اهل سنت خرابتر است و ظلم چندین برابر بر آنها روا داشته می شود.
با عرض سلام، میخواستم به مادرای داغدار، به همسرای چشم انتظار، به همه اونایی که آسیب دیدن بگم ما در غمشون شریک هستیم، هیچ وقت اونا رو از یاد نمیبریم، همیشه به فکرتون هستیم. این روزا ما جشن نمیگیریم چون که عزاداریم و مطمئن باشین میگذره، درست میشه. اندکی صبر، سحر نزدیک است.
آقای احمدی نژاد، شما اهل قرآنید، اهل کتابید، او یه آیه داری میگه ویل للمکذبین، ویل للمکذبین، چه خواهید کرد در جواب اون؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و اما رسانه های روس چگونه مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد را بازتاب دادند؟ آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا سعی کرده است تا نظرات رسانه های متفاوت را نسبت به این مسئله بازتاب دهد.
مطبوعات روسی روز چهارشنبه پیرامون مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد مطالب متعددی منتشر کردند. روزنامه ایزویستیا در گزارش خود از این مراسم می نویسد محمود احمدی نژاد 5 اوت به طور رسمی برای پاسداری از قانون اساسی سوگند یاد کرد. طی این مراسم که برخلاف مراسم تنفیذ بخش مستقیم داشت، رئیس جمهور ایران خاطر نشان کرد که ایران برای مقابله با آنچه زورگویان و زیاده خواهان نامید آماده است و قول داد سیاست مقتدرانه خود را ادامه دهد. لینترو پایگاه خبری نیز در گزارش خود از مراسم تحلیف به گفته محمود احمدی نژاد مبنی بر آمادگی ایران برای مقابله با نیروهایی که این کشور را تحت فشار گذاشتند اشاره میکند و میافزاید رئیس جمهور ایران منظور خود از این گفته را تشریح نکرد. تحلیلگر این پایگاه خبری عدم حضور بسیاری از چهره‌های سرشناس سیاسی در این مراسم و تبریک نگفتن برخی دولت‌های بزرگ جهانی به احمدی نژاد را نشانی واضح از مشکلات داخلی و خارجی پیش روی رئیس جمهور ایران دانست. در واکنش دیگر گزیت رومی نویسد با گذشت 2 از روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران محمود احمدی نژاد سوگند خورد. به نظر تحلیلگر این پایگاه، احمدی نژاد طی مراسم تحلیف به مخالفین خارجی خود نشان داد که برخورد غرب را نخواهد بخشید و به معترضین داخلی نیز فهماند که ادامه مبارزه علیه دولت را کودتا محسوب خواهد کرد. در مقاله با عنوان آیت الله را نبوسید که چهارشنبه در همین پایگاه اینترنتی منتشر شد اما بازتابی به مراسم تنفیذ بود، آماده است در قشر حکومتی ایران عمیق‌ترین تضاد از زمان انقلاب اسلامی بروز پیدا کرد. به نظر مؤلف این مقاله، عدم حضور بسیاری از چهره‌های مهم سیاسی در مراسم تنفیذ و از همه مهمتر روبوسی نکردن رهبر و رئیس جمهور مانند 4 پیش نشانی از بحران بسیار عمیق سیاسی در ایران دارد. این نویسنده اختلافات رهبر و رئیس جمهور ایران در رابطه با انتصاب و استعفای اسفندیار رحیم مشایی، استعفای چند وزیر دولت نهم، مذاکرات پشت پرده برخی سیاستمداران ایرانی مانند علی لاریجانی و سعید جلیلی و البته اعلام آمادگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای ادامه مبارزه را نماینگر بی‌ثباتی وضعیت داخلی ایران می‌داند. در واکنش دیگر، The New Times پایگاه اینترنتی اپوزیسیون روسیه می نویسد تضاد چشمگیری میان سخنرانی احمدی نژاد و حال و هوای خیابانهای اطراف محل برگزاری مراسم تحلیف به چشم می خورد. تحلیلگر این پایگاه با اشاره به وعده احمدی نژاد مبنی بر آغاز مرحله جدید در تاریخ ایران می گوید اگر منظور وی از این وعده زندگی مردم در محاصره نیروهای امنیتی باشد، این مسئله باعث تأسف بسیار خواهد بود. آن رایسکای رادیو فردا.
و با پایان این گزارش به پایان مجله شامگاهی میرسیم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار اوقات خوشی را برای تان آرزو میکنم. با ما تماس بگیرید و نظرات خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان می‌گذارید. شب خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کلام تو آواز، ای ترانه پرواز، مرغ دل من دمادم تو را میخواند. چشم تو مرا بوسی، قلب من تو را بویی، عطر روز دیدار یادگار با من میماند. شاید از آسمانی، شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو، خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند. شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو، خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند، از من میراند.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بیار. دیگه وقتشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ناتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان یه روز گل میکنه غنچه رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات. خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو بخند به هاتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ناتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
رادیو فردا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید،
برامون ایمیل زدید،
اسمس فرستادید،
پیشنهاد دادید
و گاهی هم انتقاد کردید خوشحالیم.
راستش پیام‌های شما ما رو دلگرم‌تر می‌کنه.
و راهی رو که در جهت تغییر فضای بخش موسیقی رادیو فردا در پیش گرفتیم روشن‌تر.
پس اگر چیزی هست که می‌خواید با ما در میون بذارید،
در هر ساعت شبانه روزم که باشه،
از طریق ایمیل، اسمس یا تلفن ما رو از اون باخبر کنید.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
نمیتونم ببخشم، دور شو برو نبینمه، تیکه ای بودی از دلم، خشکیدی و بریدمه، هزار و یک رنگی بدون دروغ و نیرنگی بدون واسه دل عاشق من بدنامی و ننگی بدون راهم و سد کردی عزیز عشقم و رد کردی عزیز خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی راهم و سد کردی عزیز عشقم و رد کردی عزیز خودت ندونستی چی کردی تو با ما بد کردی یادت میاد گفتم بهت اگه نمیش مرهمم تو رو خدا زخمم نشد که تیکه پاره از بدنم تو این ناباوری تو هم شدی زخم نو هیچ نمیخوام مثل تو شم از جلوی چشام برو یادت میاد گفتم بهت اگه نمیش مرهمم تو رو خدا زخمم نشد که تیکه پارت بدنم تو این ناب و بریا تم شدی یه زخم نو هیچ نمیخوام مثل دوشم از جلوی چشام برو سد کردی عزیز عشقم و رد کردی عزیز خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی آره راهم و سد کردی عزیز عشقم و رد کردی عزیز خودت ندونستی چی کردی با ما بد کردی خودت ندونستی چی کردی